أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بحث این شبهای ما در ارتباط با اخلاق در نهج البلاغه است. بحث نهج البلاغه مون حکمت 150 نهج البلاغه که نسبتاً طولانی است و ما 8-9 موردش رو تا به حال بیان کردیم. این حکمت اینطور شروع شد: لا تکن ممن یرجو الاخره به غیر العمل. از اون کسایی نباشید که امید به بهشت دارن ولی تلاش نمی کنن. و حرفای دیگه ای که زدیم، حالا امشب رسیدیم به اینجا. امیر المومنین می فرماید داره صفات آدمای منفی رو می شموره. آدمای منفی چجورن؟ بیشتر این خطبه صفات منفی برای افراد منفی. یکی از اون ویژگی هایی که حضرت در اینجا گله کرده می فرماید که یخاف و علا غیرهی به ادنا من زنبه. آدم های منفی، آدم های غیر متعادل، یکی از ویژگی هاشون اینه گناه کوچک دیگران رو بزرگ می کنن. یه خطا از یه کسی ببینه تو بوق می کنه، تو روزنامه، تو سایت. یخاف و علا غیرهی به ادنا من زنبه. ادنا یه زنب، یه خطا از دیگری ها خجالت بکش، شما چرا این کارو کردی، شما دیگه چرا. اما و یرجو لنفسهی به اکثر من عمله. اما برای خودش نه، کارا خوبشو بزرگ میبینه، هی تعریف میکنه. به عبارت دیگر خوف برای مردم داره، رجا برای خودش. ببینید ما خوف و رجا رو باید برای خودمون داشته باشیم. یخاف و علا غیرهی یرجو لنفسهی، برای خودش امید داره. چقدر کربلا رفتیم، اون حجری که بوسیدیم، اون شهیدی که دادیم، اون جبههی که رفتیم، اما برای مردم هی خطاهاشون رو میبینه. خب این خیلی بده که آدم نسبت به مردم گناه بین و در واقع بزرگ نمایی گناه داشته باشه، نسبت به خودش کارای خوبشو بزرگ ببینه، خطاهاشو بزرگ نبینه. همینجا این نکته رو تذکر بدم آقایان، خواهران، چون ایام انتخابات هم نزدیک میشه، خیلی اسلام بر حفظ آبروی افراد، بر پوشاندن خطای دیگران، بر عذر پذیری، عذر تراشی، اینا واژه‌هایی است که حالا من توضیح میدم، خیلی تأکید داره که سعی کنید هی همواره روابط تو جامعه حفظ بشه. خدا رحمت کنه مرحوم حاجی آقا رحیم ارباب. حاجی آقا رحیم ارباب 40 سال پیش از دنیا رفت، قبل از انقلاب. خیلی مرد بزرگی بود، میدونید تا آخر عمرش هم عمامه نذاشت، با اینکه آیت الله عظما بود یه کلاپوستی میذاشت. عکساش هست وقتی نگاه کنید، یه کلاپوستی میذاشت. چون استادش مرحوم جهانگیرخان قشقایی عمامه نمیذاشت، کلاپوستی میذاشت، ایشون هم به تبعیت از استاد تا آخر عمر قبا میپوشید، عبا هم میپوشید، ولی کلاه پوستی داشت. آدم عجیبی بوده. شرح حال ایشون یه وقت بگیرید بخونید، چاپ شده. مرحوم آقای مطهری خیلی خدمتش میرسید که تو حالاتش نوشتن، البته هنوز انقلاب شروع نشده بود، عرض میکنم سال 1396 قمری، تقریبا 41 سال پیش، شاید حدود 52 و 53 اینا بشه. یه وقتی بهش گفته بودن که امام، اون موقع میگفتن آقا روح الله، قیام کرده علیه شاه، شون فهمده بود که حتما پیروز میشه، چون امام از اصحاب لیل، از اصحاب لیل یعنی اهل نماز شب، اهل تهجد. امام آقا روح الله از اصحاب لیل، از اصحاب شب، مطمئن باشید پیروز میشه. این جمله بود که آقا رحیم ارباب چند سال قبل از پیروزی انقلاب بیان کرد. مرحوم رحیم ارباب 100 سال عمر کرد، یک ریال سهم امام مصرف نکرد، یک قرن عمر کرد، خیلیه. و شاگرد آخوند کاشی بود، بسیاری از بزرگان در محضرش بودن. نماز جمعه هم جالب بود، واجب میدونست، واجب عینی میدونست، واجب مثل نماز صبح، واجب عینی میدونست. لذا هر جمعه خودش میامد نماز جمعه اقامه میکرد، شرکت میکرد. این شخصیت بزرگوار حاج آقا رحیم ارباب اواخر عمرش نابینا شد، یکی دو سال آخر عمرش نابینا شد. یه وقتی یک افراد، این مرحوم آقای همایی، همایی معروف، خیلی پیشش میرفت، عکساش هست که با ایشون ملاقات میکرد، میگد که یه وقتی خدمتش رسیدیم گفتیم که آقای ارباب شما ادعای علمی هم داری؟ مثلا بگی من تو این بحث وارد شدم، من فلان بحث شدم، من فلان کتابو. فهمدن نه، من هیچ ادعای علمی ندارم. عرض میکنم آیت الله عظما بود، مرجع بود، هیچ ادعایی ندارم، ولی دو تا ادعای شخصی دارم. خوب دقت کن، دو تا ادعای شخصی دارم، اینو میخواستم. یک، در طول عمرم یک غیبت نکردم. خیلی آقا در طول عمرم یک غیبت نکرد. و دو، در طول عمرم یک نگاه به نامحرم نکرد. یه کسی 100 سال عمر کنه یه همچین حرفی بزن. فرموده بود من 40 سال با برادرم همخانه بودیم، ایشون اولاد دارم نشد، میدونید بچه دار نشد، 40 سال با برادرم همخانه بودیم، من یک بار زن برادرم رو تو قیافش نگاه نکردم. چه شکلیه؟ یک بار زن و برادرم رو نگاه. این آدم حاج آقا رحیم الان میرن سر قبرش بعضی حاجت میگیرن، میرن اونجا متوسل میشن. این حالا منظورم اینه، گفت این شخصیت بزرگوار یه همچین ادعایی بگه، من یک قرن عمر، بگه من یک غیبت. خیلی اسلام برای حفظ آبروی افراد اهمیت قائله. ببینید این جمله رو خدمت شما عرض کنم، نوشتن یه وقتی یه دانشمندی تو بیابان گذرش به یه چوپانی افتاد. خب بعضی از این افراد درس نخونده آقا گاهی یه حرفای بلدن، یه حرفای قشنگی میزنن، تحصیل هم نکرده، اما علم همش هم به تحصیل نیست، یه نورانیتی در دل طرف هست. این دانشمندی به این چوپان رسیدم، گفتم که تو عمر درس هم خواندی؟ گفت نه، من بچگی چوپونی کرد، فرصت درس خواندن پیدا نکرد. گفتم خب چی بالاخره پا منبری جایی؟ گفت من 5 تا مطلب میدونم، همینا رمز موفقیتمه، همینا برا من بس. گفت میشه اینا رو من بگی؟ وقتی گفت دانشمند بهش گفت عالم واقعی تویی، دانشمند واقعی تویی، نه من که درس خوندم، خیلی نامهمه. حالا چیه این 5 تا مطلب؟ دقت کنید. گفت 1، تا عیوب خودم تموم نشده سراغ عیبا مردم نمیرم. خودم عیب دارم، چند تا عیب دارم خودم، تا عیوب خودم تمام نشده سراغ عیوب مردم نمیرم. 2، تا لقمه حلال تموم نشده سراغ حرام نمیرم. لقمه حلال که تموم نمیشه آقا هیچ وقت، بله یه وقت گفتن آقا حلال تموم شد دیگه نیست، خودم مجبور میشه حرام بخوره. تا لقمه حلال تمام نشده. 3، تا اطاعت تمام نشده سراغ معصیت نمیره. هر وقت گفتن آقا اطاعت تموم شد دیگه نماز وجود نداره، رو اینم تموم نمیشه، تا اطاعت تمام نشد. 4، تا پا در بهشت نگذاشتم خودمو از شر شیطان ایمن نمیدونم. چرا پامو تو بهشت گذاشتم دیگه برمیگردم میگم برو این حریف من نمیشی دیگه، بهشت که شیطان نمیاد که دیگه، تا پامو تو بهشت نگذاشتم احتمال میدم شیطان بیاد سراغم. و 5، تا روزی که خدا تمام نشده دغدغه روزی ندارم، هرس ندارم، تلاش میکنم. خب اینا حرفای شبیه این مطلب، یه روایتی از امام صادق علیه السلام است که گفتن آقا شما زندگیتونو بر چی بنیان گذاشتید؟ شبیه همین روایت، فرمود بر چند امر که تا روزی خدا تمام نشده هرس روزی نمیزنم، تا عبادتم رو میدونم عبادتم رو دیگری انجام نمیده خودم انجام میدم. اینا موازین موارد روایی. پس عیب در مردم، گناه مردم، خطای مردم، خیلی تو روایات ما تأکید شده به عذرپذیری، عیب پوشانی، بزرگ نمایی نکردن عیوب مردم. عرض میکنم که چرا تو اسلام ما یه قانون داریم علی حدود تدرع به شبهات، حدود با یه شبهه رفع میشه. همینجا گفتم، شاید مثال زدم، آقا میاد پیش قاضی میگن شراب خورده، احتمال میده شربت بوده، احتمال میده، حد جاری نکن، احتمال میده این شاهد عادل نیست. یعنی حدود الهی با یه شبهه گاهی رفع میشه، انقدر دقیقه. اسلام بر حفظ آبرو خیلی تأکید داره، برعکس ما متاسفانه. یه آقای دو سه روز قبل به ما زنگ زده بود، گله میکرد، میگه هر کجا ما میریم میگه بابا ما این مطلب رو نگفتیم، میگن شما گفتیم. حالا اگرم گفته، حالا که میگه نگفتیم، در روایت داریم اگه 50 نفر یه مطلبی رو به کسی نسبت دادن، خودش گفت نه، شما حرف خودش رو قبول کنید. این نگاه اسلام برای حفظ آبروی دیگران. ببینید این آیه قرآن رو براتون بخونم، سوره مبارکه انعام. قرآن کریم میفرماید در سوره انعام آیه 54، بعد از جنگ احد، خب میدونید عده‌ای تو جنگ احد فرار کردن، پیغمبر اکرم رو تنها گذاشتن. فراریان از جنگ احد پشیمان شدن، آمدن خدمت پیغمبر گرامی اسلام. اصحاب نمیذاشتن، ها یا رسول الله، همینا که شما رو تنها گذاشتن، دندان شما شکست. بعضی اوقات اطرافی ها کارو خراب میکنن، تندتر از امام و پیغمبر میرن، تندتر از رهبر میرن. حضرت منتظر وحی شدن، آیه 54 سوره انعام نازل شد، پیغمبر و اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، وقتی این مؤمنا میان پیش تو برای توبه، فقل سلام علیکم، بگو سلام بر شما، خدا سلام خدا رو بهشون برسون. کتب ربکم علی نفسه الرحمه، خدا بر خودش نوشته رحمت، ببخششون. بالاخره بازم به اینا نیاز داری، اگه جنگ دیگه بشه کی میاد؟ هی که ضد انقلاب درست کردید، هی که قیچی کردیم، هی که بریدیم، اگه خطری پیش بیاد یار کم میشه. خطر پیش بیاد کسی هی باید جذب کرد، دائم باید افراد رو کشون توی دایره اسلام. چند روز قبل یه آقای اومده بود، آقا راجع به عفو و گذشت نظر شما چیه؟ توی یک سایتی میخواست منتشر کنه. گفتم ببینید عفو و گذشت چند جوره. یه وقت یه کسی خطایی کرده، اظهار پشیمانی میکنه، باید گذشت. قرآن میفرماید به پیغمبر خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. میدونید این آیه امام صادق، صادق آل محمد صلی الله علیه و آله، فرمود اولی که پیغمبر مبعوث شد این آیه خداوند بر پیغمبر نازل کرد به عنوان راهکار زندگیش. سوره اعراف آیه 199 اگه خواستید نگاه کنید، خذ العفو، پیغمبر ببخش، و امر بالعرف، مردم رو آگاه کن، و اعرض عن الجاهلین، از افراد جاهلم اعراض کن. باز عزیزان در سوره آل عمران میفرماید هر که میخواد بهشت بره یه راهش اینه، والعافین عن الناس، مردم رو ببخشه، عفو کنه. گفتم یه وقت طرف خطایی کرده، عذرخواهی میکنه، اینو باید بخشید. حتی پیغمبر ابو سفیان هم تو فتح مکه بخشید، حتی پیغمبر گرامی اسلام بعضی از افرادی که مهدور و دم اعلام شده بودن، مثل اکرمه پسر ابو جهل، بخشید. دوم کسی عرض میکنم که خطایی کرده عمدی نبوده، سهوی بوده، اون اولی عمدی بود و تقاضای عفو، دومی نه، پیش اومده اشتباهی تو خونه بچه میرفت پاش خورد به چیزی افتاد شکست، یا خانم یه مطلبی از دهانش پرید نمیخواست بگه، یا آقا تو خونه یه تندی کرد، عمدی نبوده، سهوی بوده، اینم باید بخشید. سهوی رو باید بخشید، عمدی که عذرخواهی میکنه بخشید. اما سوم اونی که عذرخواهی نمیکنه، پررویی میکنه، نه اون جای عذرخواهی بخشش نداره، یا تکرار میکنه، یا توجیه میکنه، میگه کردم، خوب کار کردم، بازم انجام میده. لذا اینا رو باید تفکیک کرد، موارد رو باید تفکیک کرد. به هر حال این جمله امیرالمومنین علیه السلام میفرماید یکی از صفات منفی این است که یخاف و علا غیرهی منزن به ادنا منزن به گناه کوچیک مردم و بزرگ میبینه و یرجول نفسهی به اکثر من عمله، کار خودشو بزرگ میبینه، ای امید خودش زیاده، خوفش نسبت به مردم. خب یه بخش دیگه‌ش هم بگیم و دعاتون کنیم. ان استغنا بتر و فتنه، وقتی پولدار میشه سرکشی میکنه، مستی میکنه، گول میخوره، طغیان میکنه. این آیه قرآن هم هست دیگه، ان الانسان لیتقا ارآه استغنا. ثروت بد نیست، پول بد نیست، به هر حال وسیله تبلیغ دینه، اما استغنا بتر، سرکشی. ان استغنا بتر و فتنه، اگه پولدار بشه طغیان میکنه، فتنه میکنه، پولشو در مسیر نابلا خدیجه کبرا سلام الله علیها که درود خدا بر این شخصیتی که خیلی به اسلام خدمت کرده، خدیجه کبرا هفته گذشتم اشاره کردم علیها السلام، خب این همه 400 غلام و کنیز داشت، کلی پول در خدمت اسلام قرار گرفت، چه اشکال ده. همین انقلاب که پیروز شد، من یادم افرادی بودن ثروتمند تو همین قوم، جاهای دیگه در اختیار امام، توانستن بعضی حقوقها رو بدن، بعضی وامها رو بدن، بعضی خسارتهایی که تو ساختمونای مردم، بعضی مغازه ها 13 ماه تو انقلاب تعطیل شد، بازار تعطیل شد، مغازه ها تعطیل شد، بعضی ها مدت ها حقوق نگرفت، حالا نبود که نمیشد کار پیش بره. استغنا، اگر کسی، افرادی هستن که ان استغنا وقتی وضعشون خوب میشه بتره و فتنه، سرکشی میکنن. و ان افتقره غنتا و وهنه، وقتی فقیر میشن وقت سست میشن، مایوس میشن، هی عرض میکنم کاسه چه کنم دست میگیرن. نه، باز هفته گذشته من اشاره کردیم در حالات مختلف انسان باید سعی کنه که اعتقاداتش، ایمانش رو حفظ کنه، اینطور نباشه که ایمانش میزانش دارایی و نداری باشه. اگر استغنا پیدا کنن، تندی میکنن، سرکشی میکنن، اگر فقیر بشن مایوس میشن. بعد فرمود یقصر اذا عمل و یبالغ اذا سأل. اینم بگم و دیگه تمام. یکی از صفات منفی اینه، تو عمل کوتاهی میکنن اما تو درخواست بزرگ نمایی میکنن. حاجتایی که میخواد ماشاءالله دونه درشته، ولی عبادتایی که میکنه دونه درشت نیست. بالاخره فرمود بعضی ها یقصر اذا عمل، تو عمل به حد اقل، تو خواهش به حد اکثر، درخواست ها 20 اما عمل زیر 0. یه مقداری باید مطابقت داشته باشه. بالاخره اگه کسی آمد رفت گفت من فلان وسیله رو میخوام، پولشم باید، چکشم باید مطابق اون وسیله باشه. ولی شما الان مثلا 5 میلیون دست بگی بگو من یه ماشین 0 میخوام، بهتون نمیدن که. آقا با این یه موتور سه چرخه، یه موتوری دو چرخه اگه بهت بدن، با این پول که اون ماشین رو نمیدن. یقصر و اذا عمل، در عمل کوتاهی میکنه، و یبالغ و اذا سأل، وقتی چیزی میخواد در دعا مبالغه میکنه. مطابقت بین عمل و درخواست یکی از نکاتی است که در این فرمایش حضرت امیر علیه السلام روش تأکید شده. خب به همین میزان دیگه اکتفا کنیم. بخشی از نهج البلاغه را امشب خدمتتون عرض کردیم، ان شاء الله ادامه این حکمت 150 باشد برای هفته آینده. خدایا به هممون توفیق ای پوشانی، گذشت، تغافل، عذرپذیری، عنایت بفرما. خدایا آبروی ما رو هم حفظ کن، توفیق حفظ آبروی مردم رو هم به ما عنایت بفرما. خدایا به مقربان درگاهت قسمت میدیم حاجات ما رو برآورده به خیر بگردان. السلام علیک یا بقیت الله، السلام علیک یا حجت الله، السلام علیک یا امان الارض، امام زمان، ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، بقیت الله، حجت الله، امان زمین است، لنگر و عامل حفظ است، حجت خداست، لولا الحجه لساخت الارض و به اهلها. خود وجود مقدسش فرمود جد بزرگوارم من صبح و شام برای شما گریه میکنم. میدونید بکاؤن و گریه کنای عالم 5 نفرن تو تاریخ آمده که خیلی گریه میکرده. اما وجود مقدس همه این بکاون و گریه کنان یه زمان محدودی گریهشون نقل شده. مثلا امام سجاد علیه السلام 34 سال بعد از حادثه کربلا، حضرت زهرا سلام الله علیها این 3-4 ماهی که بعد از پدر در قید حیات بودن. اما این گریه کن وجود مقدس امام زمان بیش از 1000 سال است. فرماید جد بزرگوارم صبح و شام برای شما گریه میکنن، اگر عشق چشمم تمام شه خون برای شما گریه میکنن. آقا جان امام زمان، مصیبت جد غریبتون ابو عبدالله چقدر بزرگه و چقدر عظیمه. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابو عبدالله یا رحمت الله الواسعه و یا باب نجات الامه بسمک الاعظم یا الله. خدایا به آبروی اهل بیت قسمت میدم، آبروی ما رو حفظ کن، بیماران ما لباس عافیت بپوشان، اموات گذشتگان شهدا امام عزیز روحشون از این جلسه شاد بگردان، کشور ما، نظام ما، تمامیت ارضی ما، رهبر عظیم و شأن ما محافظت بفرما. شر امریکایی‌ها، صهیونیست‌ها، داعشی‌ها، تکفیری‌ها به خودشون برگردون. ملت مظلوم نیجریه، یمن، بحرین، عراق، آذربایجان، سوریه، افغانستان، پاکستان، سایر بلاد اسلامی یاری بفرما. به مقربان درگاهت قسمت میدم خدایا مسلمان‌ها در سراسر دنیا یاری بفرما. آل سعود خبیث سرنگون بگردان. خدایا به مقربان درگاهت قسمت میدم جوانهای ما را از فتنه های آخر الزمان حفظ بگردان، شغلشون، ازدواجشون فراهم بفرما. در ظهور با برکت آقامون حجت ابن الحسن تعجیل بنما، چشمهای ما به جمالش منور بگردان. و عجل اللهم فی فرج.